أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل قاصر به حکم بود. عرض کردیم مشکل بزرگی که وجود دارد شبهه معارضه حدیث لاتعاد هست با اون قسم از ادله اجزا و شرائط و موانع که به لسان امر به اعاده هستند، که ما با فحصی که کردیم چند مورد پیدا کردیم بر آن. یکی در نماز در لباس نجس بود که فرمود که ان صلیت فی ثوب رأیت فیه المنی او البول فعلیک الاعاده. دیگری در نماز در اجزاء حیوان حرام گوشت بود که فرمود الصلاة فیه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها. سومی در زیاده در نماز بود، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. چهارمی در تکلم در نماز بود، اذا تکلمت فعید الصلا، یا التکلم یقطع الصلا. و پنجمی قهقهه بود که القهقهه تو تنقض الصلا، که مفادش بطلان نماز و لزوم اعاده آن هست. اما اون قسم از ادله اجزا و شرائط و موانع که به لسان امر یا نهی هستند، اقرأ فی صلاتک، تشهد فی صلاتک، یا لا تزد فی صلاتک، اینها با حدیث لاتعاد مشکلی ندارند. ولذا شبه این بود که این قسم از ادله اجزا و شرائط و موانع که لسانشون لسان امر به اعاده است با حدیث لاتعاد نسبتشون عموم من وجهه. مثلا ان صلیت فی ثوب رأیت فیه المنی فعید الصلا، این شامل عالم عامد و جاهل به حکم میشه. پس اطلاقش نسبت به جاهل به حکم اقتضا میکنه که او نماز رو اعاده کنه. اطلاق حدیث لا تعاد هم نسبت به اخلال به شرطیت طهارت از خبث اقتضا میکنه که جاهل به حکم نماز رو اعاده نکنه، با هم تعارض میکنن. تساقط که کردند رجوع میکنیم به اون ادلهی که حدیث لاتعاد صلاحیت حکومت بر آنها را داشت. لا تسلف النجس، لا تسلف النجس ظهورش به نحوی بود که حدیث لاتعاد بر آن صلاحیت حکومت داشت. لسان عد با لسان لا تعاد شبه این است که قابل جمع عرفی نیستند و کسانی مثل امام در حکومت لاتعاد بر خطاباتی که به لسان امر به اعاده هستند مشکل دارند، اما حکومت حدیث لاتعاد بر خطابهایی که صرفاً به لسان امر به یک شیئی در نماز یا نهی از یک شیئی در نماز هست، حکومت حدیث لاتعاد بر اونها که مشکلی ندارد. و لذا بعد از تعارض ان صلیت فی صوب رأیت فیه المنیر فعلیک اعادت الصلا با حدیث لاتعاد، مبادا شبهه بشود که خب رجوع می کنیم به اصل براءت از وجوب اعاده، اصل براءت از مانعیت نجاست در این حال جهل به حکم. نخیر، مرجع این خطاب لا تسلف النجس است که طرف معارضه با حدیث لا تعاد نبود، و اگر حدیث لا تعاد مبتلا به معارض نبود صلاحیت حکومت بر آن را داشت. و همینطور شبه این بود که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده نسبت به زیاده در حال جهل قصوری به حکم با حدیث لا تعاد که به اطلاقش میگوید زیاده در غیر ارکان موجب اعاده نماز نمی شود تعارض و تساقط می کنند. رجوع می کنیم به مثل روایت قاسم ابن عروه و روایت علی ابن جعفر که صرفا نهی می کنند از زیاده در فریضه که صلاحیت داشت حدیث لا تعاد بر خطاب نهی از زیاده در صلات فریضه حاکم باشد، ولی بعد از تعارض حدیث لا تعاد با من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده همین خطاب نهی از زیاده در فریضه می شود مرجع فوقانی ما که ارشاد می کند به مانعیت زیاده در فریضه. به هر حال شبیه این میماند که شما یک عام فوقانی دارید و دو خاص مخالف هم، اکرم کل عالم دو خطاب خاص هست، یکی میگوید اکرم العالم الفاسق، یکی میگوید لا تکرم العالم الفاسق. بعد از تعارض این دو خاص مرجع شما عام فوقانی است، چون ظهور اون عام فوقانی طرف معارضه نبود با هیچ کدام از این دو خاص، نه خاصی که موافق اوست نه خاصی که مخالف اوست، چون خاص مخالف مقدم است اگر معارض نداشته باشد بر عموم اکرم کل عالمن. رجوع می کنید به اکرم کل عالمن، فتوا می دهید به وجوب اکرام عالم فاسق، وجوب اکرام عالم فاسقی که خطاب اکرم العالم الفاسق آن را گفت ولی نابود شد به خاطر وجود معارض، اما خطاب اکرم العالم الفاسق به خاطر معارض صریح که می گفت لا تکرم العالم الفاسق از کار افتاد. رجوع کردید به یک ظهوری که مضمونش همین وجوب اکرام عالم فاسق است، اکرم کل عالمه، این که اشکالی ندارد. به هر حال پس شبهه قویه شبهه معارضه حدیث لا تعاد با این قسم از ادله اجزا و شرائط و موانع بود که به لسان امر به اعاده بود، از آی زنجانی نقل شد که فرمودن خب این قسم از ادله اجزا و شرایط و موانع که در روایات زیاد نیست، ما هم که استقصا کردیم 5 مورد پیدا کردیم که عرض کردم خدمتتان، ملتزم بشویم به معارضه در مورد اینها مشکلی پیش نمی آید. البته این که ما بگوییم مشکلی پیش نمی آید درست است، ولیکن باید ملتزم بشویم که مطلق زیاده از روی جهل به حکم در نماز مبطل نماز است. ملتزم بشویم تکلم از روی جهل به حکم مبطل نماز است، و اگر بگوییم قرائت‌های مغلوطه‌ای که معنا ندارد که عوام الناس برخی از قرائت‌های مغلوطه‌شان اصلاً مغیر معناست، بی معنا می‌کند ذکر و قرائت قرآن را و می‌شود مستاق تکلم، باید بگوییم نماز اینها باطل است، چون اطلاق اذا تکلم تفعید الصلاة یا التکلم و یقطع الصلاة اختزا می کند بطلان آن را. به هر حال اگر یک حرفی می زند که هیچ معنایی ندارد، انعمترا امعمت میخواند، اصلا معنایی ندارد، خب این تکلم است دیگر. به هر حال ما به نظرمون اینجور رسید در جواب از این شبهه، بگوییم تارتن احتمال فرق بین انواع سنن در نماز نمی دهیم، یا حدیث لا تعاد جاهل قاصر را شامل می شود در اخلال به سنن نماز، اخلال به اجزا و شرائط و موانع غیر رکنیه نماز، یا شامل نمی شود. احتمال تفصیل اگر ندهیم جواب روشن است. جواب این است که ما در مورد قرائت حدیث لا تعاد را نص می دانیم، در این که من ترک القرائت عن عذرن، یا به تعبیری که ما می کردیم من ترک القرائت لا عن علم و عمد او شک فلا یعید الصلاة. این نسبت به لا صلات الا به فاتحه الكتاب اخص مطلق است. چه لا صلات الا به فاتحه الكتاب را از قسم اون دلیل جزئیت و شرطیتی بدانیم که مفادش امر است، که ما بعید نمیدانیم که مفاد لا صلات الا به فاتحه الكتاب صرفاً اقرأ الفاتحة فی صلاتک باشد، یا آنچه که قبلا به ذهن ما می آمد که نخیر مفاد این خطاب بطلان صلات است بدون فاتحة الکتاب، که انه گفته است من ترک قراءة الفاتحة فی الصلات اعاد الصلاة. خب حدیث لا تعاد می گوید من ترک القراءة عن عذرن لا یعید الصلاة، اخص مطلق است از اون. و فرض هم این است که بین ترک قرائت عن جهل بالحکم، عن جهل قصوری بالحکم، و بین اخلال به سائر اجزا و شرائط غیر رکنی نماز احتمال فرق نمی دهیم، که انهو به تعداد اجزا و شرایط نماز ما یک خطاب خاص پیدا میکنیم، چون لازم این خطاب من ترک القراءت عن عذر لا یعید الصلاة این میشود که من ترک التشهد عن عذر لا یعید الصلاة، من صلا فی النجس عن عذر لا یعید الصلاة و هاکذا. مشکل حل است. مشکل در صورتی حاد می شود که ما احتمال فرق بدهیم بین اجزا و شرایط و موانع، بگوییم چه اشکالی دارد برخی از اینها مشمول حدیث لا تعاد باشند، برخی مشمول حدیث لا تعاد نباشند. مثل موانع که ما این پنج موردی که پیدا کردیم همه مربوط به موانع بودند و برخی قائل شدند که حدیث لا تعاد اخلال به موانع را اصلا شامل نمی شود، فقط اخلال به اجزا و شرایط را شامل می شود. ولو اونها مشکلشان قصور مقتضی بود، اونها می گفتن حدیث لا تعاد اطلاق ندارد نسبت به اخلال به ایجاد موانع در نماز، چون متعلقش محذوف است، لا تعاد الصلاة الا من خمس، قدر متفقین است که لا تعاد الصلاة به ترک اجزا و شرایط، اما لا تعاد الصلاة به ایجاد الموانع این حدیث لا تعاد نسبت به آن اطلاق ندارد، که البته این اشکار رو ما قبول نداریم. ما اطلاق حدیث لا تعاد را محکم میدانیم حتی نسبت به ایجاد موانع در نماز. کسی از روی جهل به حکم قهقهه بکند در نماز، چرا صرف نکند نسبت به او که لا تعاد الصلاة الا من خمس، اخلال به خمسه رکنیه که نکرده است، اخلال کرده است به شرطیت عدم القهقهه فی السلام. از سنت لا تنقض الفریضه هم ظهور ندارد در اجزا و شرایط. ترک الموانع هم سنت است، ترک القهقه هم سنت است، از سنت لا تنقض الفریضه. ما اطلاق حدیث لا تعاد را نسبت به ایجاد موانع در نماز قائلیم، ولیکن به هر حال احتمال فرق هست. کسی بگوید راجع به ایجاد موانع حدیث لا تعاد چون مبتلا به معارض هست، ولو اطلاقش را ما پذیرفتیم، اما چون مبتلا به معارض هست پس جاری نمی شود. اینجاست که مشکل حاد میشه. گفته میشه که خب حدیث لا تعاد که در خصوص موانع نیامده است، در خصوص ترک قرائت عن عذر آمده بود، چون در خود حدیث لا تعاد بود که القرائت و سنه و سنت لا تنقض الفریضه، اما راجع به ایجاد موانع که نص نبود حدیث لا تعاد، اطلاق شامل ایجاد موانع در نماز می شود. اگر تعارض کند با این پنج دلیل که لسانش امر به اعاده نماز بود عند ایجاد المانع، تعارض و تساقط می کند. احتمال فرق هم که ما می دهیم که حدیث لا تعاد ثبوتاً مشکل ایجاد موانع را در نماز حل نکند. اینجاست که ما یک ادعایی داریم، ادعامون اینه که تعلیل در حدیث لا تعاد اقوا ظهوراً هست و قرینیت عرفیه داره بر حکومت نسبت به همه واجبات غیر رکنیه در نماز. حدیث لا تعاد کن نهو گفته است که من ترک القراءت عن عذرن فی الصلاة لا یعید الصلاة فإن القراءة سنة. فإن القراءة سنة، این ظاهر عرفیش اینه که میخواد بگه ولا فرق فی هذا الحکم بین انواع السنن فی الصلاة فإن اینکه القراءة سنة و سنة لا تنقض الفریضة، ظهور عرفیش این هست که من ترک القراءة عن عذر لا یعید الصلاة فإن القراءة سنة، یعنی ولا فرق فی هذا الحکم بین القراءة و غیرها من سنن الصلاة. سنن هم یعنی غیر الفرائض. این ظهورش در نظارت بین انواع سنن که لا فرق فی هذا الحکم بین انواع سنن، این به نظر ما حالت قرینیت عرفیه داره بر این که حاکم بشود بر جمیع ادله اجزاء و شرائط و موانع نماز و اقوائیتی که منشأ بشه برای قرینیت عرفیه و نظارت عرفیه، این منشأ تقدم یک خطاب میشه. این نهایت چیزیست که ما در این مسئله به ذهن ما میاد و لذا بعید نمیدانیم که حدیث لا تعاد حاکم باشه بر جمیع ادله اجزا و شرائط و موانع در نماز از روی که از روی جهل به حکم اونها خلل رسانده میشه. البته قدر متعقن فرض جهل قصوری است، اما به نظر ما وفاقا سید صدر در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 255 و مرحوم استاد آقای تبریزی جاهل مقصری که متردد نیست حال العمل، او هم مشمول حدیث لا تعاد است. چون مشکلی که مرحوم آقای خویی ذکر فرمود اگر ما جاهل مقصره غیر متردد رو داخل در حدیث لا تعاد بدانیم، اون قسم از ادله‌ای که به لسان امر بیاده بود اختصاص پیدا می کند به مورد نادر که عالم عامد یا شاک است و این مورد نادر است. این رو ما جواب دادیم در جلسه گذشته، دو جواب به آن دادیم. بله، جاهل مقصر بلکه قاصر متردد حال العمل، او دلیل لا تعاد و صلات ازش منصرفه. چون ظاهر لا تعاد قبلا هم عرض کردیم این است که کسی را میگیرد که هنگام ایجاد خلل ملتفت به خلل نیست، بعد از وقوع خلل ملتفت می شود و مقتضی برای اعاده نماز محقق میشه، بهش میگن لا تعاد الصلاة. اما کسی که ملتفت است به ایجاد خلل، دلیل لا تعاد الصلاة از او منصرف است. ولیکن مثل آی سیستانی که اصلا برای لا تعاد الصلاة حساب باز نمی کنند و همه قاعده را متمحض می دانند در کبرای از سنت لا تنقض الفریضه، فقط میگویند ظاهرش این است که ال اخلال و به سنت عن عذرن لا ينقض الفریضه، باید شخص معذور باشد، ولو مستر نماز را شروع کرد، فکر میکرد همراه خودش مهر دارد، دید مهری همراهش نیست، کاری نمیتواند بکند مگر این نماز را بخواهد باطل کند، و الا چاره جز سجده بر فرش نیست. ایشان میفرمایند از سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به شرطیت این که باید سجودت بر مهر باشد، این اخلال به سنت است و شما در این نماز اخلالت به سنت از روی عذر است. از سنت لا تنقض الفریضه. میگوییم آقا در جاهل قاصر متردد هم که شما میگویید حدیث لا تعاد جاری نیست، میشود فرض عذر کرد؟ مردد است این جاهل قاصر بین دو عمل، نمیداند این عمل واجب است یا اون عمل، و امکان جمع بین این دو نیست. مثلا سر از سجده برداشت، ظن به این دارد که دو سجده به جا آورده است، نمی داند آیا ظن به افعال حجت است در نماز، کما نقل عن سید البروجردی، یا حجت نیست، مردد است. چه کند؟ سجده بکند یا نکند؟ خب بنا را می گذارد بر یکی از دو طرف. چرا؟ آقای سیستانی می فرمان این شخص مشمول قاعده از سنت لا تنقض الفریضه نیست. چرا نیست؟ حال مثال سجده را هم اگر نزنیم، مثال های دیگر هست. انسان در هنگام قرائت نمی داند که باید به این نحو بخواند یا به اون نحو، به هر دو نحو هم نمی تواند بخواند، چون یکیش غلط است، یکی از این دو قرائت غلط است، مجبور است یکی را انتخاب کند و بخواند، یکی را انتخاب می کند و می خواند. بعد از نماز اگر هم بفهمد که اون انتخابش اشتباه بوده است، چرا از سنت لا تنقض الفریضه شامل او نشود؟ خب اخلالش به سنت از روی عذر است، چه بکند؟ می گویید نماز را رها کن؟ چرا؟ و اون شخصی که الله اکبر گفت مهر دید ندارد، نگفتید نمازت را رها کن، گفتید در این نماز شما معذورید در اخلال به سنت. عرض کردیم جاهل قاصر، شما بحث رو نبرید و جاهل مقصر، جاهل قاصر است، زحمتش رو کشیده، الان به ذهنش آمد این مطلب، و الا رساله هم دیده بوده، حالا بد فهمیده بوده، یا این مسئله مسئله است که چه بسا در رساله ها نیست. جاهل قاصر فرض می کنیم، جاهل قاصر متردد که ایشان می فرماید مشمول حدیث لا تعاد نیست. می گوییم چرا نیست؟ ما که می گوییم نیست چون لا تعاد انصراف دارد از آن، شما که برای لا تعاد حساب باز نمی کنید و می گویید همه چیز ما کبرای از سنت لا تنقض الفریضه است، چرا جاهل قاصر متردد مشمول حدیث لا تعاد نباشد؟ به هر حال ما معتقدیم جاهل چه قاصر چه مقصر، اگر متردد حال العمل نباشد، فکر می کند که نمازش صحیح است. بعد کشف خلل بشود مشمول حدیث لا تعاد است. این را هم که میگوین اجماع داریم که جاهل مقصر مثل عامد است، الجاهل المقصر کالعامد، این اجماع ثابت نیست، اگر هم باشد مدرکی است، ممکن است مستند باشد به همین وجوهی که ذکر شده است در کلمات که به نظر ما تمام نبود. بله جاهل مقصر کلامد است در استحقاق عقاب، و الا خود فقها هم بین جاهل مقصر و عامد فرق گذاشتند. بزرگان ما مشهور بین متأخرین یا فتوای بعض معتنابه از بزرگان متأخرین این است که جاهل مقصر کفاره برای ثابت نیست. ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، کفاره ندارد. از جاهل مقصر کلامت فی جمیع الاحکام نیست، فقط در استحقاق عقاب مانند عالم عامد هست. یک نکته ای عرض کنم، بنابر نظر کسانی که مثل آی خویی، آی سیستانی، بین جاهل قاصر و مقصر فرق میگذارن، میگن جاهل قاصر مشمول حدیث لا تعاد هست، جاهل مقصر نیست. یا امام که حدیث لا تعاد را در مورد جاهل به حکم نمیپذیرن، اما رفع ما لا یعلمون را نسبت به جاهل قاصر میپذیرن که مصحح عمل جاهل قاصر است، ولیکن او را این حدیث رفع را شامل جاهل مقصر نمیدانند. تفصیل میدهند بین جاهل قاصر و مقصر. انسان اگر بداند در گذشته ترک کرده است یک واجب غیر رکنی را در نمازش، نمیداند از روی جهل قصوری بود تا مشمول حدیث لا تعاد بشود، یا از روی جهل تقصیری بود تا مشمول حدیث لا تعاد یا رفع ما لا یعلمون نباشد و واجب باشد اعاده و قضاء آن عمل، نسبت به شک بعد الوقت که شک در فوت الفریضه است براءت از وجوب قضاء جاری میشه، نسبت به شک در داخل وقت یا شک در واجباتی که موقته نیستند مثل حج یا نماز قضا که خوانده است. مرحوم آقای خویی با دو بیان خواسته اثبات کنه که حدیث لا تعاد شاملش میشه. بیان اول فرموده استصحاب، استصحاب میگه جاهل مقصر بالمخصص المنفصل خارج شد از حدیث لا تعاد. پس موضوع حدیث لا تعاد اینه کل مکلف لم یکن به جاهل مقصر. استصحاب میگوید که این مکلف جاهل مقصر نبوده است. یک زمانی که کودک بود جاهل مقصر نبود، استصحاب میگوید جاهل مقصر نبود تا اون لحظه آخر، پس مشمول حدیث لا تعاد است. بیان دوم ایشان تمسک به قاعده فراقه. راجع به استصحاب به نظر ما ایراد میاد. چرا؟ برای اینکه اگر عنوان مخصص و مستثنا جاهل مقصر بود، خب باید تفصیل میدادیم. بعضیا حالت سابقه شونه که جاهل مقصر بودن، اوائل بلوغ نمیرفت مسئله ببینه، تمام احکام برش منجز شده بود، جهال مقصر بود، ولی احتمال میدین بقاءن تلاششو کرد، رساله رو مطالعه کرد، جاهل قاصر شد، بد فهمید، کج فهمید، یا سوال کرد به او اشتباه جواب دادند، ثقات. خب این که استصحاب جاهل مقصر بودن در حق او جاری است. و اگر حالت سابقه جاهل مقصر بودن نیست، خب جاهل قاصر هم موضوع حدیث لا تعاد باشه مهم نیست، استفهام میکنیم که این جاهل قاصر است، چون بالاخره انسان قبل از بلوغش جاهل قاصر است. اگر حالت سابقه ما جاهل مقصر بودن نباشد، پس حالت سابقه ما جاهل قاصر بودن است. پس جناب آقای خویی مهم نیست که بگید عنوان خارج از حدیث لا تعاد جاهل مقصر است، نه این که موضوع حدیث لا تعاد جاهل قاصر باشد، نه این که مهم نیست، چون اگر حالت سابقه این مکلف جاهل مقصره که استصحاب میگه هنوزم جاهل مقصره پس در زمان عمل، و الا استصحاب میگه این جاهل قاصر بوده دیگه و جاهل مقصر نبوده، مهم نیست که موضوع جاهل مقصر باشه یا جاهل قاصر، فرق نمی کنه که آها. مشکل اینه جناب آقای خوبی، مشکل اینه که شاید موضوع این باشه کون و ترکل واجب ان جهل قصورین، این موضوع باشه، یا عنوانی که خارج شده از حدیث لا تعاد اینه که کون و ترکه ان جهل تقصیرین، استصحاب این که این شخص جاهل مقصر نبود ثابت نمی کنه که ترک این واجب از روی جهل تقصیری نبود، این اصل مثبت میشه. مشکل اینه، و الا عنوان جاهل مقصر خارج شده از حدیث لا تعاد، یا موضوع حدیث لا تعاد جاهل قاصره، این که مهم نیست، مشکل اینه که شاید اصلا موضوع این باشه اذا کان ترک الواجب عن جهل قصورین، یا اذا لم یکن ترک الواجب عن جهل تقصیرین فیشمله حدیث لا تعاد، این حالت سابقه نداره. عدم ازلی که ترکه، فعل که نیست، ترک این جز یک زمانی از روی جهل تقصیری نبود، این بر این که یک قبلا که حالت سابقه ترکه، حالت سابقه که فعل نیست که، بر فرضم یکی تلاش کنه با استصحاب عدم ازلی بخواد درست کنه، خب استصحاب عدم ازلی که همه قبول ندارن، ما هم قبول نداریم، اگر بشه درستش کرد. پس مهمون قاعده فراقه، خوبه قاعده فراق، خوبه، نفرمایید که آقا من که میدونم ترک کردم سوره رو در اون نمازهایی که در جوانی خوندم، صورت عمل محفوظه، حدیث لا تعاد قاعده فراق ممکنه شما بگید در جایی جاری میشه که صورت عمل محفوظ نباشه تا صدق کنه که هوهی نیتوزد از کر، من که میدونم در عملم چه کردم، میدونم ترک سوره کردم، تو چیشی میخوام قاعده فراغ جاری کنم؟ جوابش اینه که نه، صورت عمل من محفوظ نیست، من نمیدونم چطوری ترک کردم سوره رو، ترک سوره کردم از روی جهل قصوری یا ترک سوره کردم از روی جهل تقصیری، صورت عمل من محفوظ نیست. اگر برمیگشتم به زمان عمل، اون وقت چه بسا میفهمیدم که این ترک سوره هم به چه کیفیتی است، همراه است با جهل قصوری یا همراه است با جهل تقصیری. پس قاعده فراغ جاری میشه. بله، کسانی مثل امام، آی صدر، آی زنجانی که میگن قاعده فراغ فقط نقشش نفیه احتمال خلل ناشی از غفلته، احتمال میدی خلل از روی غفلت در واجب احداث کردی، قاعده فراغ جاری میشه. اما اگر احتمال میدی خلل ناشی از جهل به حکم بوده، این بزرگان میگن قاعده فراغ جاری نیست. اما به نظر ما وفاقا لجمع من الاعلام کسید الخویی و سید سیستانی، قاعده فراغ اختصاص به خلل ناشی از غفلت نداره. شما احتمال میدی از روی جهل به حکم خلل رسوندی به واجبات نماز، قاعده فراغ جاری میشه. بحث شما مفصل در قاعده فراغ مطرح کردیم و گفتیم هوهین توزع از کر، این معناش اینه که علم به غفلت اگه داشتی حدیث و قاعده فراغ جاری نیست، نه اینکه فقط قاعده فراغ در خلل‌های ناشی از احتمال غفلت جاری میشه. اینا دو تا مطلبه. علم به غفلت حال العمل داشته باشی قاعده فراغ جاری نیست به نظر ما وفاقا لسید الخویی، حرف درستی. اما اینکه قاعده فراغ مختص باشه به نفی خلل ناشی از احتمال غفلت، نخیر. کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزهی کما هو، اطلاق داره. ولو خلل محتمل ناشی از جهل به حکم باشه، اگر من خللی رسوندم به واجبات نماز روی جهل به حکم بوده، کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزهی کما هو اطلاق داره و هیچ مقیدی نداره. کلام واقع میشه در عموم حدیث لا تعاد به خاطر زیلش که از سنت لا تنقض الفریضه است نسبت به غیر نماز، که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.